که نتوانستیم در گذشته اجرایی کنیم. لذا ساختارهای صادراتی تولیدات کشاورزی میبایست اصلاح شود. به همین دلیل از مسیر دریا مرکبات مازندران ظرف 3 روز با 50% کاهش هزینه حمل و نقل به کشورهای هدف صادر شده است. حسینی پور یادآور شد ظرفیت‌های بی‌نظیری در استان مازندران وجود دارد که در 5 سال آینده این استان را بی نیاز از بودجه دولت خواهد کرد. در مازندران صنایع مرتبط با امر کشاورزی میبایست احیا شوند و صنایع کنونی جوابگوی حوزه کشاورزی نیست و بر اساس یک نیاز سنجی صنایع کشاورزی میتواند صادرات استان مازندران را متحول کند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از بهره برداری از 125 پروژه کشاورزی همزمان با آغاز دهه فجر در کردستان خبر داد. پیمان اسکندری گفت همزمان با دهه فجر امسال 125 پروژه کشاورزی با اعتباری بالغ بر 2680 میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد. وی گفت سال 1401 برای ما در حوزه کشاورزی سال پرفراز و نشیبی بود که در اردیبهشت ماه با حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمت نهاده‌های دامی بودیم که بر قیمت تولید دام و طیور اثر گذاشت. وی افزود در وزارتخانه جهاد کشاورزی 5 قرارگاه داریم که قرارگاه امنیت غذایی اولین قرارگاه بوده و با توجه به شرایط امنیت غذایی در جهان این مهم دارای اهمیت ویژه است. اسکندری خاطر نشان کرد در راستای امنیت غذایی چند برنامه را اجرا کردیم که تعریف الگوی کشت و اجرای آن در دولت 13 آغاز شده و اگر این مهم به صورت کامل انجام شود شاهد اثرات مهم آن بر امنیت غذایی کشور خواهیم بود. وی افزود اجرای طرح کشت قراردادی در استان که رتبه نخست کشور را در این حوزه داریم از جمله برنامه‌های محوری ماست. مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه گیلان رتبه 12 کشور را در حوزه صادرات دارد گفت بخش کشاورزی گیلان نیز 42% از کل میزان صادرات گیلان را به خود اختصاص داده. تیمور پورهیدری با اشاره به اینکه سهم استان گیلان در حوزه صادرات کشور رتبه 12 است گفت به لحاظ پتانسیلی که گیلان دارد این رتبه سهم خوبی برای استان نیست و در حال تلاش برای ارتقای این سهم هستیم. پورهیدری با اشاره به اینکه موانع و چالش‌های پیش رو برای توسعه صادرات غیر نفتی گیلان بررسی شده است، خاطر نشان کرد پیش‌بینی می‌شود با ارتقاء فعالیت در بازرگانی خارجی حوزه صادرات به اهداف مورد نظر دست یابیم. وی با اشاره به اینکه آمار صادرات و واردات گیلان در حوزه صنعت 81 میلیون دلار بوده است، متذکر شد بخش کشاورزی گیلان نیز 42% از کل میزان صادرات گیلان را به خود اختصاص داده است. فرماندار شهرستان پیشوا گفت مرکز دستبندی محصولات کشاورزی پیشوا برای حذف واسطه و صادرات محصولات دهه فجر امسال افتتاح می شود. ابراهیم تاجیک گفت افتتاح مرکز دستبندی فرصتی طلایی برای رشد صادرات کشاورزی پیشواست. وی بیان کرد یکی از نیازها و زیرساختهای مهم بخش کشاورزی در شهرستان پیشوا احداث پایانه صادرات و همچنین مراکز دستبندی محصولات کشاورزی است که با احداث این مراکز واسطه ها حذف شده و محصولات کشاورزی توسط کشاورزان منطقه صادر می شود. فرماندار شهرستان پیشوا خاطر نشان کرد در این راستا در ایام دهه فجر امسال یک مرکز دستبندی دیگر افتتاح می شود. تاجیک افسود با هدف حمایت از کشاورزان بومی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرستان پیشوا تنها برای مصارف کشاورزی داخل شهرستان مورد استفاده قرار می گیرد.
خب شنونده ها و عزیزان دلم، همچنان شنونده برنامه مجله کشاورزی هستید. موضوع امروزمون بحث اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی هست. همونطور عرض کردم حدود 300 هزار فارغ التحصیل بخش کشاورزی داریم که فقط 1% اون در مزارع و محیط های کشاورزی جذب شدن و بقیه یا بیکار هستن و یا در جاهای غیر از مزرعه دنبال کار و اشتغال میگردن. الان با جناب دکتر انصاری فرد کارشناس محترم کشاورزی در ارتباط هستم تا سوال برنامه رو که راهکارهای مناسب برای اشتغال این عزیزان رو بفرمایند در خدمتشون باشم. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام بر شما و برنامه و تمام شنوندگان و هممیهنان عزیزم.
آقای دکتر، این حجم از بیکاری فارغ التحصیلان کشاورزی از یک طرف و نیاز بخش کشاورزی به این فارغ التحصیلان برای افزایش تولید و بهره‌وری از طرف دیگه و نیاز رسیدن به امنیت غذایی هم که مهرس هست، چه راهکار مناسبی دارید برای جذب این عزیزان در بخش کشاورزی و رشته مخصوص خودشون؟
ما همیشه من شاید حداقل 30 سال این صحت رو میشنویم که درصد بسیار کمی از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی تو بخش کشاورزی مشغول به کارن و علت چیه؟ همیشه هم گفتیم علت اینه که پیچ و مهره باید به هم بخوره. یعنی وقتی شما تا کشاورزی دانش بنیان نشه، دانش شما آموختهی درش مشغول به کار نمیشه.
بله.
وقتی شما کشاورزی سنتی بود، طبیعیه که افراد سنتی هم درش مشغول به کار میشن. فردی که میره تحصیل میکنه برفرض مثلا در رابطه با صنایع غذایی، اگر شما صنایع غذایی قوی نداشته باشی و دانش بنیان نداشته باشید، این کجا میخواد مشغول به کار بشه؟ این یاد نگرفته گندم درو کنه، این یاد گرفته که مثلا صنایع غذایی رو چجوری میشه مواد غذایی رو به کنسانتره تبدیل کرد و از اونجا چجوری میشه صادرات انجام داد، کار بازرگانیش رو انجام داد. بعد میاد تو عرصه کشاورزی، اینه که از این چیزا خیلی خبری نیست. طبیعیه که میره به طرف جایی که بتونه از تحصیلات دانشگاهیش و مدارک دانشگاهیش استفاده بکنه. وقتی ما کشاورزی داریم که حتی اراضی کشاورزی و حتی مجتمع‌های کشاورزی ما خیلیشون سند ندارن، طبیعیه که نشون میده که از ابتدایی ترین اصول کار فنی محرومن. مثلا همین فردی که مثلا میخواد بره یه جای بخش کشاورزی کار بکنه، بگه فرق منه که برفرض فوق لیسانس صنایع غذایی دارم با یه کارگری که در کشاورزی کار میکنه چیه؟ میبینه که یکیه، چون اونجا دمرداری مگر اینکه مثلا یه بخش باشه مثل بخش مهندسی کشاورزی به عنوان ناظر بخواد بره، به عنوان مسئول فنی بخواد توی کارخونه مرتبط با مسئول کشاورزی باشه، که نه محدوده، یعنی این تعداد زیادی به کار گرفته نمیشن. ما باید اولین کاری که بکنیم کشاورزی رو دانش بنیان بکنیم. الان ما میریم در سطح جهان، کشورهای بسیار کوچکتر از ما با اراضی کشاورزی بسیار کمتر از ما از بزرگترین تولید کننده
مثل هلند که الان استعداد دانش
بنیانگان بله، اینا بزرگترین از بزرگترین صادر کنندگان محصول کشاورزی هستند. برای اینکه تو اونجا فعالیت دانش بنیان انجام میگیره، اون فعالیت ها رو افراد تحصیل کرده و دانش آموخته اداره میکنن، بهره وری بالایی دارن. ما حتی داریم مثلا تو کشاورزیمون تو بخش برفرض گندم، ما محصولات گندم آبیمون به طور راندمانش به طور متوسط در حدود 4 تن 4200 در هکتاره، در صورتی که این در کشورهای توسعه یافته تا 10 تن و 11 تن هست.
آقای دکتر، حالا شرایط شما فرمودید مثلا سهم دانش بنیان ها در کشاورزی حدود 4%، یعنی رسید به 7%، حالا قرار میشه 20%. راهکار مناسب چی داریم؟ ببین، کارفرما میگن که این فارغ التحصیلان آمادگی کار اجرایی رو ندارن. از یه طرف خود دغدغه خود فارغ التحصیلان که من اومدم رفتم دکترا گرفتم، فوق لیسانس مثلا زراعت گرفتم، بیام در حوزه‌های دیگه کار کنم، خب اینم شایسته نیست. چه راهکار مناسبی الان با شرایط فعلی کشور داریم که اینا جذب کنیم؟
آره، اتفاقا منم نظرم همینه که وقتی ما مسائل رو به صورت تئوریک نگاه کنیم، راهکار عملیاتی باید براش داشته باشیم. راهکار نداشته همینجوری میشینیم ناراحتیم و قصه میخوریم و گلایه میکنیم. بهتر راهکاری که اولا ارتباط دانشگاه با بخش کشاورزی بسیار ضعیفه.
بله.
یعنی شما مثلا فردی که داره تحصیل میکنه، شاید در طول تمام سالی که داره تحصیل میکنه به اندازه 1/100 زمانی که برای علم صرف و علم محض داره صرف میکنه و کتاب میخونه عملیات نمیبینه. یعنی من خودم توی دوره تعداد قابل توجهی از افراد دانش آموخته کشاورزی رو با خودم بردم یه مزرعه زعفران. جالب بود که اکثر اینا زعفران ندیده بودن.
بله.
یک مزرعه زعفران رو ندیده بودن، یا مزرعه زرشک رو ندیده بودن، یک اسکه پرورش ماهی رو ندیده بودن نزدیک. و این نشون میده که اینها تو تئوری یه چیزایی میخونن که عملیاتی نیست و این ضعفش سیستم دانشگاهی ماست و از اون طرف هم ضعف کارهای اجرایی ما. مثلا وزارت جهاد کشاورزی یه سازمانی داره به نام سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. اینها باید ارتباطشون با دانشگاه خیلی قوی تر، اونا برای خودش یه کارهای دیگه میکنن، دانشگاه هم برای خودش یه کارهای دیگه میکنه. حتی تو عرصه تحقیقات اینا مثلا تحقیقات میکنن تو وزارت جهاد کشاورزی، سویه های جدیدی و بذر های جدیدی از گندم و جو و حبوبات تولید میکنن که تولید بالایی داره، ولی این با دانشگاه شراکت تحقیقاتی نداره، اون کار خودشون کار خودشون میکنه و این فاصله بین دانشگاه و دستگاه اجرایی بیشترین آسیب رو داره.
دکتر الان میانگین سنی کشاورزان رو تو مزرعه دیگه بالای 55 ساله، یعنی
دقیقاً همین
سال کشاورز بیشتر به کهنسالی دارن میرن تا حالا بله. با جذب همین جوانها هم جوانسازی میشه کرد، هم دانش بله. میشه تو مزرعه آورد. اینه بله. که الان مستلزم کاهش نیست در کشاورزی، حمایتای دولت هم که شما فرمودی بس ورود تات در این زمینه است.
ببین یه نمونه خیلی سادهش، مثلا وزارت جهاد کشاورزی میتواند به دانشگاه برای پایان نامه ها سوژه بده.
بله.
مثلا به استاد دانشکده کشاورزی بگه که اگر شما مثلا به عنوان استاد راهنما با دانشجوتون در حوزه مثلا پرورش اسب فلان موضوع رو کار بکنید، ما خریدار این پروژه شما خواهیم.
بله.
یعنی سرمایه گذاری هم میتونن بکنن و سرمایه های خوبی هم دارن توی عرصه ها. و این فاصله رو به همین چیزا به همین سادگی و برای شروع این کارم من پیشنهادم همیشه این بوده، یه نشست مشترکی و مستمری بین مسئولین دانشگاه ها و دانشکده کشاورزی و مسئولین اجرایی بخش کشاورزی تو وزارت جهاد کشاورزی در جاهایی بده، اینا با هم دیگه بشنن. ما خیلی با هم بیگانه.
بله ممنون.
یعنی شما خیلی جا هم دیگر اصلا نمیبینن نمیشناسن.
دکتر انصاری پر ممنون از بیان شما.
خواهش میکنم. سلام.
آخر وقت برنامه رسیدیم، از شما خداحافظی میکنم و
من تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
خدا
خب بینندگان عزیز ارجمند، شنوندگان عزیز ارجمند، بررسی کردیم وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان و راهکارهایی که میشه سرعت بخشید به اشتغال این عزیزان در بخش کشاورزی. در این لحظه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا دیداری و شنیداری دیگر. خدا یار و نگهدارتون.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان گرامی. در ادامه برنامه‌های بخش دوم از شما دعوت می‌کنم با برنامه ایران بانو همراه باشید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو
اصلا واقعا من خستگیم درد میده وقتی که یه دختر جوان دنبال وام هست برای کارش، موفق میشه وام دریافت میکنه و کارش انجام میده، چون کار ما تلاش برای توانمندسازی زنان هست در عرصه های گوناگون.
بانو شریف حقشناس، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، رئیس هیئت مدیره کانون فرهنگی اجتماعی کرمانشاه، از اعضای مهربان انجمن ملی زنان کارآفرین.
من کرمانشاه به دنیا آمدم. پدرم شرکت ساختمانی داشتن و به کارهای پیمانکاری ساختمان مشغول بودن. مادرم خانه‌دار بود و خیلی هم با ذوق و سلیقه و همه چی. الان من یک گلدوزی مادرم هست که به نظر خودم میلیون ها ارزش داره از نظر کارش. خیلی اهل شعر و ادبیات بود مادرم و بیشتر من بچگیم با پدرم همراه بودم. در واقع توی همون سنای کم که داشتم تازه قادر به نوشتن بودم، همه دفاتر کاری پدرم من می نوشتم. اولا که در حد بسیار کم، ولی بعدها که دبیرستان بودم، راهنمایی بودم، حتی همه چکای پدرم توسط من نوشته می شود. یعنی با قانون چک توی راهنمایی کاملا آشنا بودم. سه تا حساب داشت بابا، هر سه تا چکا پیش من بود، در حالی که پنج تا برادر داشتم، من خواهر ندارم. ولی خب من در حالتی بودم توی دبیرستان، قادر بودم به پدرم توصیه کنم کارای ساختمانی که شرکت در مناقصات بود من بهش قیمت میدادم، میگفتم با این قیمت شرکت بکن. دقیقا یه بارم با قیمت من شرکت کرد. آره من تو دبیرستان قیمت آجر، ماسه، سیمان، همه اینا رو آشنا بودم. آهن، تمام مساله ساختمانی بسیار آشنا بودم با قیمت ها و کیفیت و توی کارا با بابا میرفتم محل کارش حاضر می شدم. مایل بودم کارا به بهترین شکل انجام بشه و مسئولیت پذیری بالایی داشتم.
اولین فعالیت های خانم حقشناس در جهت کمک به افراد نیازمند پیش از 20 سالگی ایشون و مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی از یک کار داوطلبانه آغاز شد.
من اولین کاری که انجام دادم توی بنیاد مستضعفان کرمانشاه مأمور تحقیق شدم. اونجا افتخاری کار میکردم. به همین واسطه خیلی با زندگی مردمی که نیازمند بودن آشنا شدم و انگیزه های اولیه از اینجا شروع شد. بعد در ادامه که دانشگاه قبول شدم رشته علوم تربیتی، در این اثنا کمیسیون امور بانوان تشکیل شد در کشور و در استان ما و من با عنوان عضو صاحب نظر توی کمیسیون مشغول شدم. به طور کلی نگرش فرهنگی اجتماعی که داشتم باعث شد اونجا حضور پیدا کنم.
بله.
و علاقمندی به فعالیت برای زنان. در این مرحله داره دو فرزند بودم، یه دختر و یک پسر، و اینا به شدت به من وابسته بودن و سخت بود برام جدا شدن از بچه ها، چون من تمام ایامی که بچه هام کوچیک بودن کار به شکل کلی کنار گذاشتم و کار انجام ندادم. کار بیرون از خانه، فعالیت بیرون از خانه رو ترتیب کردم. در واقع کمیسیون ها تشکیل شد تا سال 78 به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون همکاری داشتم. از سال 78 به دعوت استاندار وقت جناب آقای مقیمی، مشاور استاندار در امور زنان و دبیر کمیسیون بانوان شدم.
فعالیت در کمیسیون بانوان کرمانشاه برای خانم حقشناس فرصت مناسبی بود تا از نزدیک با دردها و رنجهای جامعه آسیب پذیر بانوان استان کرمانشاه آشناتر بشن.
این دور فعالیت‌های جدید برای من آغاز شد، آشنایی بیشتر با مسائل و مشکلات زنان، با نقاط قوت و ضعف زنان و زنانی که آمادگی کار بالا داشتن در جامعه و این محیط برشان فراهم نبود. بسیار کمک کننده بود این ایام برای من. توی این ایام یکی از کارهایی که کردیم راه اندازی صندوق قرض الحزنه حضرت زهرا، اونم وام به خانمای نیازمند میداد و از اول که شروع به کار کرد من فکر میکردم اینقدر با استقبال مواجه بشه و الان در حال حاضر یه صندوق خیلی کارا و خوشنام هست هنوزم و گردش مالی خیلی بالایی داره و در طول ایام کاری صندوق بیشتر به خانمایی که نیاز مالی برای گذران امور بچه ها دارن و حتی کارآفرینی، در یه مواردی ما سعی کردیم به خانما از اون طریق وام اعطا کنیم و در کنار این فعالیت سمنها و سازمانهای مردم نهاد توی استان ما متاسفانه در بخش زنان زیاد نبود. در واقع همه جا شاید اگه چند تا مؤسسه خیریه هم بود خانما کار میکردن، مدیریتش با آقایون بود. همین دلیل شد که من فکر کنم به این موضوع که مؤسسه خیریه راه اندازی کنم با دوستانی که همراه بودن، در واقع با شعار توانمندسازی زنان.
با راه اندازی مؤسسه کارآفرینی اجتماعی خانم حقشناس و همکارانشون در جهت کمک به توانمندسازی زنان آسیب پذیر استان کرمانشاه قدرت بیشتری گرفت.
سال 78 که از دوستان تعبش شد و توضیح دادیم برای دوستان راه اندازی مؤسسه را و سرمایه اولیه خیلی کمی با 500 هزار تومان اون موقع سال 78 راه اندازی کردیم. اول یه مکان گرفتیم، چند تا از دوستان داوطلب شدن تو مکان برای کار تو مؤسسه. کارا به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شد. یه قسمت کار خدماتی بود، مثل درست کردن آش سبزی، از این مواد خوراکی توی نمایشگاه‌ها، هم توی مؤسسه. توی بخش‌های دیگه آموزش‌های مختلف داشتیم ما، آموزش‌های کامپیوتر، خیاطی، همه زمینه‌هایی که داوطلب داشتیم برگزار می‌کردیم. من چون توی این رشته زنان کار می‌کردم با افراد زیادی آشنا بودم. حتی من یه مورد دارم که کسی اونجا آموزش دادم توی آموزشگاه، بعداً به عنوان یه نیروی خوب جذب سازمان مدیریت شد و بعد هم به عنوان یه مدیر زن موفق مطرح هست الان.
هرچه که بیشتر گذشت مؤسسه آموزشی خانم حقشناس و همکارانشون محلی گرمتر و پر امیدتر شد برای بانوانی که با دست خالی اما پر انگیزه آمده بودن تا یاد بگیرن.
من چون از اول خودم با این قصد و نیت تو کار وارد شدم، دوستانم که کمک کردن به من توی رابطه همه کسانی بودن که با هدف خیر و کمک به دیگران فعالیت کردن. اونجا یه محیطی شد برای آموزش دیدن حتی دختران فارغ التحصیل دانشگاهی. یادم سالای پیشتر بود یه کارگاه آموزشی کارآفرینی برای دختران فارغ التحصیل دانشگاهی برگزار شد به مدیریت مؤسسه. توی یکی دو سال اخیر فعالیت هم بیشتر سمت پشم ریسی رفت، چون که این زنان حاشیه نشین شهر ما احتیاج به درآمد داشتن و پشم ریسی از کارهای راحتی بود که میشد انجام بدن و ما حتی کلاسای آموزش پشم ریسی گذاشتیم. ولی خب بیشتر خانمای حاشیه آشنا بودن با پشم ریسی. بیشتر اونا بلد بودن ولی توی شهر زندگی کردن یادشان رفته بود که چه کاری بلدن. در واقع بهشان یادآوری کردیم که پشم ریسای خوبی هستن و توی چند منطقه از شهر کار پشم ریسی انجام دادیم. بیشتر کارهایی که انجام میدیم خارج از مکان مؤسسه است، چون مثلا تو منطقه دولت آباد کرمانشاه وقتی میرین با خانما صحبت میکنین قرار برشان کاری انجام بدین، توی یه مدرسه اینا جمع کردین، آموزش اولیه تو مدرسه گذاشته شد.
بله.
به واسطه مدیر مدرسه و شناختی که از مادر بچه ها داشت.
خانم حق‌شناس، داشتید طی این سالهایی که مؤسسه تأسیس شده زنان یا کودکانی که مشاغل کاذب داشتن اما مؤسسه شما که آشنا شدن نه تنها از اون شغل‌های کاذب دور شدن که فنی رو یاد گرفتن و الان خودشون درآمد دارن؟
خوشبختانه از این موارد خیلی داشتیم. ما یه ایامی برای زنانی که شوهرشان زندانی بودن برای اونا کلاس آموزشی داشت مؤسسه، هم بافت گلین هم گیوه. قطعا اینا پیشگیری کرد از خیلی از مسائلی که ممکنه به واسطه اون شرایطی که درش قرار گرفتن کمک شدن به اون وسیله. توی شاخهای دیگه هم بوده، اوائلی که کار با کامپیوتر رسم شده بود برای یادگیری کارهای با کامپیوتر آموزش اونا هم داشتیم. در واقع بیشتر سعی ما همی بود که هر علاقمندی که دارن شرایط برای اونا فراهم باشه. ما تو ایامی هم که زلزله سرپل شد مؤسسه با در اختیار گذاشتن حمام های صحرایی، در واقع کانکسایی که ساخته شد به عنوان حمام، کمک توی زلزله سر پل انجام دادیم و فعالیت های دیگه.
حالا شاید بعد از گذشت سالها از تأسیس این مؤسسه خیریه، هر بار که بانوی کاری یاد میگیره و دلش قرص‌تر میشه به آینده‌ای که در پیشه، خانم حق‌شناس بانوی کارآفرین کرمانشاهی هم به راهی که میره مؤمن‌تر میشه.
من همزمان با مؤسسه توی انجمن زنان مدیر حامی کارآفرینی هم هستم. توی اون انجمن من تو استان خودم خیلی کمک کردم به زنانی که دوست داشتن کار انجام بدن و از مشکلات نمی هراسن. وقتی که حضور زنان با یادگیری همراهه باعث از بین رفتن خستگی ما میشه. در واقع من به خاطر سکته مغزی که داشتم طرف راست کلن از کار افتاد، مجددن برگشت اون فعالیت های جسمی من. همه قائل بودن به خاطر دعای خیر دیگران هست.
قطعا همینطور هست خانم حق‌شناس عزیز. مگر میشه آدم برای دیگران بدون چشم داشته این که سودی به خودش برسه کاری انجام بده و خیرش به زندگی، سلامتی، آخر عاقبت خودش و عزیزانش برنگرده؟ قطعا اگر الان شما با این لبخند و آرامش با من صحبت میکنید، دعای خیر خانواده هایی هست که از قبل بودن شما به نان و نوایی رسیدن. نان و نوا نه اینکه پول، همون کاری که یاد گرفتن، همون عزت نفسی که براشون ایجاد شده و همین که احساس کردن که کسی هستن در جامعه. خیلی ازتون متشکرم خانم حق‌شناس.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم.
می‌کنم و طول عمر شما با عافیت عزیزم.
خیلی ممنونم.
زنده باشید.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
صنایع نظافتی آنا. ما آنا هستیم. تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021-66-76-32-16. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.